نگاه اسلام به مسئله این اقشاری که مشمول خدمت رسانی شما هستن. اولا که فقر چه بلایی سر آدم میاره، چون میبینید اسلام طرفدار زهد هست اما طرفدار فقر نیست. زهد با فقر اشتباه کرده. زهد یعنی عدم اسراف، یعنی وابسته نبودن به دنیا. معنی زهد فقر نیست، زهد یعنی وارستگی. یه مثالی امام زد، نمیدونم یادتون میاد، امام میگفت ممکنه یه کسی یه تسبیح داشته باشه فقط از مال دنیا ولی اهل دنیا باشه، به همون تسبیح دل بسته، این زاهد نیست. ممکنم یه کسی یه باقی داشته باشه ولی به این باق وابسته نیست، دل نبسته بهش، این زاهده. یعنی زهد مساوی با فقر نیست. ممکنه کسی تولید ثروت کرده در این حال زاهده، چون خودش زهد در مقام مصرفه نه در مقام تولید و مالکیت. چجوری مصرف میشه این؟ چون که خود امیرالمومنین که تو روایت داره چقدر ایشان نخلستان کاش، چقدر چاه حفر کرد، تو یک روایت داره که پول فروش گندم تولیدی امیرالمومنین، ببخشید نخل تولیدی زراعت امیرالمومنین سلام الله علیه در دورانی که حکومت دستش نبود، میدیدم بود که حالا ما از صحنه حکومت و سیاست حذف شیم بریم یه گوشه بشینیم، نه کار میکرد. تو همون دوران داره که نمیدونم چند هزار چی هر بار چقدر قلات سود داشت و ایشون این پولا رو میدادن، ولی خودش مصرف نمیکرد. یعنی زاهد یعنی همین، تولید در حد اعلا، مصرف در حد نیاز. خودش آخرش مثلا داره که با غنبر میره بیرون لباس میخره، تا این موقع خلافتشه، میگه امیرالمومنین لباسش دیگه چیز شد، دو دست لباس داشت موقع خلافتش، بعد یه وقتی شد که یه دست لباس دیگه داشت، بعد میگفت لباسش که کثیف میشد میرفت میشست و این لباس دستش میگرفت باد میزد تا این خشک شه خلیفه، بعد میپوشید میامد بیرون. بعد یه وقت گفتیم که بریم لباس بخریم، رفتیم توی مغازه و دو دست لباس خرید، دو تا پیرهن خرید، یکی قشنگتر و گرونتر، یکی ارزونتر، ارزونه رو برای خودش برداشت گرونه رو داد به من. اون بردهداری در اسلام اینجوریه، اون بردهداری در قلب، گفت گرونه رو داد به من. گفتم آقا شما خلیفه ای، میریم صحبت میکنیم، خطیبی، این ور اون ور، این لباس خوبه رو بپوش. گفت نه تو جوونی، لباس قشنگه رو تو بپوش. با فقر اسلام مخالفه، با زهد موافقه، طرفدار فقیره اما طرفدار فقر نیست. با ثروت مخالف نیست، با ثروتمندی که از راه نامشروع عمل میکنه مخالفه، اینا با هم اشتباه میشه گاهی. رضا بعضی میگن آقا این توصیه های اخلاقی اسلام ضد توسعه است. نه ضد توسعه نیست، چون اسلام نه از فقر دفاع کرده نه با ثروت و پول مخالفت کرده، از فقیر دفاع میکنه و با ثروتمندی که غیر اخلاقی تولید یا مصرف میکنه مخالفت میکنه. نگاه اسلام منفی، اسلام به فقر. حالا یکی دو تاش امیرالمومنین در روایت داره ازشون نقل شده که فرمود الفقیر و حقیر لا یسمع کلامه ولا یعرف مقامه. میگه آقا فقیر تو جامعه تحقیر میشه، هر چم این فضائل انسانی داشته باشه چون فقیره تحقیر میکننش. بعد میگه لا یسمع کلامه، اصلا حرفش نمیشنون. شما تو یک جلسه بشینین معلوم نباشه کی فقیره کی غنی، همه حرف بزنن، یکی خیلی قوی متین استدلالی، یکی می آدم علی که خوشش میاد تو جفنگ بگه، مردم ندونن کی فقیره کی غنی. اونجا یه داوری دارن. بعد که جلسه چی، بخش دوم جلسه بعد از شام، بگن که آقا میلیاردرن، این آقا هم هیچی ندارن. شما ببینید نگاه ها عوض میشه به اینا یا نمیشه. وقت تو روایت میفرماد که فقیر لا یسمع کلامه ولا یعرف مقامه، حتی مقامات انسانی اگه داشته باشه، حتی اگه بهترین کلام ازش صادر بشه حرفشو نمیشنوه. توی روایت دیگه میگه که لو کان الفقیر صادقا یسمونه کاذبا، فقیر اگه صادق هم باشه راستم بگه حرفشو دروغ میدونن، در حد حرف دروغ ارزش گذاری میشه. و لو کان زاهدا یسمونه جاهلا، اگه زاهد باشه نمیگن این زهد ارزشه، نخواسته، میگن این دیگه دستش از بیشتر بر نمیومده، چیزی سرش نمیشه. در روایت دیگه داره که فقر هم کرامت انسان رو ضایع میکنه، هم مدهشتون للعقل، اصلا قدرت عقلانی رو زیر تأثیر قرار میده. اصلا فقر که میاد تو مسئله عقلانیت و فرهنگ و دا امکان داوری و شعور زندگی تأثیر میگذاره، مشکل داره، آرامش نداره، طمأنینه نداره، جالبون للهموم، و خود این که میاد یه سری مشکلات و گرفتاریای دیگه با خودش میاره. فرمودن فقر که میاد گرفتاریای کوچیک هم اون وقت بزرگ میشه. راجع به مسکن روایت داریم که من شقاء العيش ضيق المنزل، الان ما خانواده هایی داریم که مثلا با 10-15 سر عائله توی یه زیرزمینه، مثلا بعضی 8 در نمیدونم چند، اینا رو شما بهتر از من میدونید، دارن زندگی میکنن که همه کارهایی که هر کسی تو خانواده خودش پدر و مادر با مثلا 10-12 تا بچه بالغ نابالغ همه اینا با تو همون محیط انجام بشه، همه چیزشون اونجاست. وقت امام سلام الله علیه میفرمان که من شقاء العیش، که چیزایی که واقعا زندگی رو سخت و غیر قابل تحمل میکنه، کوچک بودن خانه است. و توصیه به این که مسئله خانه و خانه وسیع، یا راجع به مرکب، من سعادت المرء دابتون یرکبها فی هوایجه، یعنی جزء نیازهای زندگی نیست که آخه بعضی فکر میکنه آقا کمک در حد بخور و نمیره، چیزی بدیم بهش بخوره که نمیره، مثلا این نیست. تو روایت میگه کمک در حدی که طرف بتونه بره حج، یعنی برسه به استاندارد زندگی، میگه کمک بکنید که برسه به استاندارد زندگی، بتونه بره حج. به تو روایت دیگه میگه بتونه روز در میان استحمام کنه، یعنی تو روایت ماست. میگه آقا حمام چجوری؟ فرمودن دیگه اگر میشه هر روز، اگر نمیشه مشکل و فلان، فرمودن یومون و یوم الله، روز در میان بتونه، یعنی باید بتونه روز در میان حداقل یه بار بره تنشو به آب برسونه، نظافت کنه. وقت بعضی از اینا هستن که غسل واجب دارن به خاطر اینکه مشکل داره، امکانات داره، مثلا این طرف یه هفته محتلمه. بعد میدونین کسی که نون شبشون نداره و دو شیفته باید کار بکنه، یا بچه که یتیمه با کتک و فحش بزرگ شده، احساس امنیت هیچ وقت توی دنیا نکرده، هیچ دست محبت هیچ وقت بالا سرش نبوده، یا زنی که 4-5 تا بچه داره و شوهرش رو از دست داده، یا اونی که مطلقه است، یا اون که افتاده زندان خانواده‌اش، اونه که باباش معتاده و هر روز پدره جلوی 4 تا بچه کوچیک میشینه میکشه و تو سر اینا میزنه و خودش هم غرب بدبخته، اینا هم بدبختن. شما میدونی اینا چقدر آثار روانی، آثار رو اعصاب، رو روان، رو اخلاق، روی فکر، روی آرام، رو همه چیز میاره. بعدا اینا خودش یه جاهایی نشون میده و چقدر اینا از رشد معنوی باز میمونه یادم، خب فرق میکنه. وقت از اون طرف باز ما خانواده داریم تو همین متدینین که پولدار شدن، چون یه قشری هم پولدار شدن دیگه توی این مدت، اینا حالا یا از فرصت‌ها و اینا استفاده کردن، رانت‌ها و اینا، یا بالاخره دیگه زحمت کشیدن. ما چقدر خانواده‌های به اصطلاح مذهبی داریم که براش عادی شده، مثلا 3 تا بچه داره، 2 تا بچه داره، برای هر کدوم از اینا یه موبایل باید بخره، مثلا توی یه خونه باید 2-3 تا ماشین داشته باشن، اینا براشون راحت شده. یه مسافرت که میاد حد نصاب اقلی مثلا سوغاتی که باید بیاره باید اینقدر باشه. پول تو جیبی بعضی از این مدارس بچه‌ها اومدن تعریف کردن، میگه آقا تعجب میکرد، میگه ما تو مدرسه ما بچه‌ها اصلا 50000 تومان 100000 تومان پول تو جیبی دارن. یعنی بچه تو میاد مدرسه، مدرسه راهنمایی، موبایل تو جیبشه و 50000 تومان پول تو جیبشه. اینا فساد جامعه است. تو روایت میفرماد که لا ینبغی لرجل، دیدگاه اسلامی از امام رضا علیه السلام، ببینید استاندارد زندگی تو اسلام چیه. امام رضا علیه السلام لا ینبغی لرجل ایده اتیب فی کل یوم، شایسته نیست که انسان هر روز عطر نزنه، باید هر روز عطر بزنی. حالا ما بنده که وسعم میرسه به عطر متان نمیزنیم، ولی یه ده هسته که وسعشون نمیرسه. این دوتا پیام داره، یکی که عطر جزء استاندارد زندگی اسلامیه، یعنی باید خانواده مسلمان آدم آجوری باشن، وسع ای رو داشته باشن و این تربیت هم بشه. ما حالا همونم که وسعش هم داریم، خیلی همون اصلا اهلی کارا نیستیم. امام میفرماد انسان مسلمان باید هر روز به خودش عطر بزنه. حالا البته حسابی که زن معطر بشه تو جامعه و تو خیابون نه، اون مفاسد دیگه ای چون داره. تو اسلام میگه که زن توی ملأ عمومی خودشو معطر نکنه، برای که به جاذبه های جنسی، فضای جنسیش نکنه، توجه جلب نکنه. اما تو خونه چرا؟ یا توی جلسات بسیار زنانه. خب تو روایت فرمود که تو دیدگاه امام رضا علیه السلام فرمود تو دیدگاه ما باید هر روز بتونی عطر بزنید، فئن لم یقدر علیه فیوم و یوم الله، اگه دستش نمیرسه حداقل روز درمیون باید خودشو معطر کنه. تو روایت داره بیشترین مخارج شخصی پیغمبر پول عطرش بوده، یعنی بیشترین چیزی که پیغمبر دست تو جیبش میکرده، مخارج شخصی پیغمبر، بیشترین پولش پول عطرش بوده. بعد امام رضا میفرمان فئن لم یقدر ففی کل جمعه، اگر نمیتونه روز در میونم حداقل جمعه ها که برای نماز جمعه و اینا هست، حداقل جمعه ها خودش رو باید بتونه معطر بکنه. در یه روایت دیگه از امام علیه السلام، از امام صادق میپرسن آقا من میخوام کمک کنم، انفاق کنیم، چقدر بدم بهش، به این خانواده، در حدی بدم که سیر بشن؟ امام فرمود نه، در حدی بده که بتونه ازدواج کنه. بعد در یه روایت دیگه میگه حتی اگر میتونی در حدی بده که بتونه بره حج. در یه روایت دیگه میگه اغنیا و ثروتمندان به خانواده های فقیر در حدی باید کمک کنن که او بتونه بره مسافرت. چون دیدید ما مثلا به کسی کمک میکنیم میگیم بابا این که وضعش خوب رفت مسافرت. امام میگه مسافرت هم جزو نیازهای زندگیه، باید ثروتمندا به فقرا در این حد کمک کنن. در یه روایت دیگه امام صادق علیه السلام طرف شهاب ابن عبدربه میگه به امام صادق گفتم که مسئله تغذیه، میگه تغذیه چجوری؟ بعد سوال میکنه راجع به چیزهای مختلف، بعد میگه میپرسه که اللحم گوشت چطور؟ اما بعد حالا دارن تکلیف تعیین میکنن برای خانواده، برای ثروتمندان که شما باید به فقرا برسین در این حد. و اگر بعد میگه که امام میگن که فی کل ثلاثه، حداقل، یعنی حداقل حد اکثرش نگفتن چون گوشت زیاد خوردن باز نشده، فرمودن که مثلا هفته دو بار باید خانواده ها گوشت توی سهمیه غذاشون باشه. یعنی اگر خانواده فقیری هست که یه ماه، دو ماه، سه ماه گوشت نداره، فامیلش یا همسایش یا خانواده ثروتمندی خبر داره، امام فرمودن که شرعاً مسئوله، باید قیامت پاسخگو باشه. اینا تو روایت ما هست. در یه روایت میگه اگر 40 روز بر کسی گذشت که نتونست یک وعده گوشت بخوره، دیگه تو گوشش اذان بگین. فرمودن نگذارید فاصله تغذیه گوشت در یک خانواده یک فرد مثلا 2 ماه بگذره طرف گوشت نتونه یه وعده بخوره. فرمودن این مورد قبول به اصطلاح رژیم غذایی اسلامی نیست، باید بتونه بخوره. و به خانواده فقیر اگر نمیتونه این کار رو بکنه کمک بکنید. البته زیاد خوردن، مثلا هر روز گوشت خوردن و گوشت زیاد خوردن هم توی روایت هم از نظر بهداشتی هم از نظر روحی نهی شده که قساوت قلب میاره، که البته خب ها گرفتاریم همین چیزایی هممون. در یه روایت دیگه میگه که استاندارد زندگی اسلامی، لباس زمستانه و تابستانی متفاوت، یعنی لباس مناسب با فصل، نه مد. لباس فصلی که الان توی چیز مده، چند میلیارد پول داره صرف مد میشه برای ادا اصول. تو خانواده‌های حتی مذهبی خانم‌ها زیادن که مثلا میهمانی میرن، میهمونی وارد تو خود فامیلیشون، میگه من اون جلسه قبل که رفتم میهمانی همین لباسو پوشیدم، الان دیگه یه هفته گذشته من باید لباس دیگه بپوشم. چقدر تو خانواده اینا هست؟ بله، این که شما لباس مناسب فصل مثلا زمستان و تابستان لباس دیجور نباشه. یا تو روایت امام میفرماد که با اون لباسی که کار میکنی با لباس خونت متفاوت باشه. ایناش هست، اینا نیازهای واقعیه، اما مد و فلان و اینها. بله، تو این روایت میگه مرد باید بتواند در سال حداقل 4 دست لباس برای همسرش فراهم کند، 2 دست برای زمستان و 2 دست برای تابستان. دقت میکنید؟ ولی نگفتن دیگه هر هفته برای هر مهمانی یک لباس. چی؟ نه، میخوام بگم ببینید بعضی آخر میگن که آقا اینجوری که اسلام هی صحبت میکنه مثل که زندگی فقیرانه حد اقلی مورد توجهشه، همین که یه نونی بخوریم و نمیریم و فکر میکنی اگه یه نونی، یه لقمه نونی دادی به یک خانواده خیلی منت گذاشتی سرش. اینا رو من میگم اینا بخشای از روایت استاندارد زندگی اسلامی. عطر باید بتونه بزنه، گوشت باید بتونه بخوره، استحمام باید بتونه بکنه، مسافرت باید بتونه بره، لباس مناسب فصل باید بتونه داشته باشه. اینا مشروعه، اینا اسراف نیست. اما جامعه ما که به اینا قانع نیست، اونا که پول دارن مذهبی و غیر مذهبیشون، واقعا چند تا اینجوریان؟ یعنی چقدر اسراف داره تو خونه ها میشه، از غذایی که میخورن، لباسی که میپوشیم، وقت در کنارش خانواده هایی که شما بهتر از من میدونید، شما خودتون فرمودین 4-5 میلیون انسان تو این جامعه حداقل هست که به معنای دقیق کلمه گرسنه است، برهنه است، آواره است، بی‌پناه. وقت این که پیامبر فرمود که هر کس شب بخوابد در حالی که همسایش مشکلی داره وی بهش نمی‌رسد، فرمود فلیس منی، از من نیست، جزء امت من نیست، منتظر شفاعت من نباشه در قیامت، از ما نیستین. یعنی من از شما بیزارم. در یه روایت دیگه از میپرسن که آقای همسایه تعریفش چیه، فرمودن از هر طرف تا 40 خانه. یعنی شما ببینید اگر این سیستم تأمین و همبستگی تو ما باشه، یعنی هر کدوم از ما از 40 خانه از هر طرف خبر داشته باشیم که اگه کسی مشکل داره کمکش بکنیم. تو هم 40 خونه، تو هم وقت 40 خونه های ما خیلی هاشم با هم مشترکه. ببین چه شبکه ای از تأمین اجتماعی و مشارکت و همبستگی و اخلاق و عشق، عشق انسان به انسان به وجود. مثلا چه جامعه ای میشه؟ جامعه ما اسلامیه، ما مسلمونیم. تو روایت دیگه میفرماد که از جمله هزینه های لازم برای زندگی امکان مهمان پذیرفتن است. دقت میکنید؟ استانداردهای زندگی اسلامی. میفرماد که امام صادق علیه السلام، اما الوجوه التي فيها اخراج الاموال، از جمله چیزایی که تو یک زندگی متعادل اسلامی باید باشد، اقراء الضيف، باید آدم هزینه برای پذیرایی از مهمان داشته باشه. فرهنگ ما چجوری الان؟ اولا توی رسانه‌های ما دیدین به ایمان جوک و شوخی و فیلم و اینا رو باب کردن. توی تفکر اسلامی میگه که مهمان حبیب خداست، مهمان مایه برکته، مهمان دعوت کنید به خونه هاتون. توی چیزایی که هی به ما به شوخی و جدی میگن، دیدین مثلا تعطیلات عید در خونه‌شو زنگ میزنن تو فیلما، آی جواب ندیم، فرار کنیم از پنجره، فرار کنیم، جواب نده، در وا نکن، آی آوار آمد، مصیبت آمد. این فرهنگ سازی تو جامعه ماست. بعد از اون طرف کمدی میخواد بگه این طرف خیلی زرنگه، خودشو با 20 نفر میندازه تو خونه یکی دیگه، هر چی بیشتر بتونه سور بخوره و بچره، این میشه ارزش. درست ضد حرفایی که اسلام میزنه که شما حتی الامکان میهمانی هم که میهمانی ها تو جامعه ما میبینید درست اسلام میگه میهمانی ها کم خرج ولی زیاد، میهمانی زیاد باشه، فرمودن تزاورو، زیاد بدیدن هم دیگه برید، تعاطفو، فرمود به هم محبت کنید، احوال همو بپرسید. بحث صله رحم و دیدن و دید و بازدید اینا خیلی توصیه شده. میفرماد زیاد میهمانی بدید و برید، اما اسراف نکنید، ریخت و پاش نکنید. کی گفته برای هر میهمانی باید مثلا بنده شام میخوام بدم مجبورشم 100,000 تومان پول خرج بکنم؟ خب برای چی؟ با زندگی کارمندی و با مشکلات و اینا. میهمان ها رو ساده بکنیم، کم خرج بکنیم. الان تو جامعه ما چه جوریه؟ میهمانی ها و رفت آمد ها کم ولی گران و تشریفاتی. خب اینا انحطاط دیگه، اینا درست خلاف این حرف هست. امام فرمود باید اقراء الضیف هم جزشه. در یک روایت دیگه فرمود که باز استاندارد زندگی اسلامی، لا یدع، از امام صادق علیه السلام، ان یکون للعید عندهم فضل من الطعام ان یسنی من ذلک شیئا لا یسنی لهم فی سایر الایام. ایام باید بتونن در ایام عید، روزای عید، لباسی غذایی متفاوت از غذای روزهای دیگه داشته باشن، یعنی بتونن حتی توی غذا خوردن و مهمانی دادن یه جشنی بتونن بگیرن. اینم جزو استاندارد هاست. فرمودن غذای عید بتونه با غذای روزهای دیگه متفاوت باشه، اینم جزش. در روایت دیگه فرمود توی اقتصاد اسلامی حق هر فرد و خانواده ایست که استرس اقتصادی نداشته باشه. این عبارت امام، ببینید از امام رضا علیه السلام فرمود الانسان چی به چی، بعد فرمود که خف ظهره و استراح، یعنی پشتش سبک باشه، بارش سبک باشه، و استراح یعنی آرامش داشته باشه، استرس داشته باشه که الان من فردا چه کار کنم، پس فردا چه کار کنم. ما باید بریم به این سمت با برنامه ریزی، با کار، نه با آرزو. آخه تا این روایت ها رو میخونیم، ای آقا پس اگر اقتصاد اسلامی اینه که شما دارین چیه؟ اینه که ما داریم چیه؟ یعنی زود اشکال متوجه به بیت المال نام. بله یه بخشش اینه، یه بخشش مدیریت ها، یه بخشش پوله. ولی این معنیش مگه اینه مثلا حکومت همه باید منخور حکومت باید به در همه خونه های مثلا بگه آقا این سهمیه گوشت امروزت، این سهمیه عطرت، اینم سهمیه حمامت، اینم فلان کوپن حمامت، این که نیست که. یه بخش مهمش فرهنگ خود ما، خانواده های ما، فرهنگ ثروتمند، کارفرما، کارگر، مدیر، ایناست. همش بحث حکومت نیست، یه بخش هم البته حکومته. همین روایت هم توی دیگه، من دارم از توی میخونم جدا که ها، یعنی آماده از او آماده ترم میخوای لغمش کنم قشنگ بدم تعبیر بدم. آره یک کم هم خودمونم زحمت بکشیم دیگه. حتی در مورد علت تشریع بعضی از احکام که حالا مثلا روزه یه فواید اخروی داره، مثلا میگه روزه بگیرید یه نقشی داره در آخرت ما، در تعادل قوای درونی ما، در معنوی شدن ما، تهذیب نفس، یک بخشش اونه که اصلش همونه. اما در این حال یه فلسفه های دیگه هم میشونن برای احکام. مثلا بفرماد امام رضا علیه السلام، صوم واجب شد لعرفان مس الجوع و العطش. یکی از فلسفه های روزم فرمودن برای که یه بار اونایی که مرفهن مزه گرسنگی و تشنگی رو بچشن، بعد یه لحظه با خودشون فکر کنن که من یه امروز رو گرسنه و تشنه‌ام، اما یه آدمایی هستن، یه خانواده‌ای هستن که هر روز گرسنه، هر روز به همین مشکل دارن، بدون امید افطار و سحر که جبران سوعده رو بکنه، امید به هیچ چیزی ندارن. راجع به بدهکارا، ورشکسته هایم جزء مشمولای شما هستن یا نه؟ اگه هستن بعد یارو معرفی کنیم. ما تو روایت داره که از پیامبر اکرم فرمودن ما من غریم ذهب به غریمه الى وال من ولات المسلمین و استبان للوالی اسرته الا بر اهاو المعسر من دینه و صار دینه على وال المسلمین. حتی اینو بخونم فردا حکومتی ها میگن ای آقا خود شما های نمیگید ای آقا با این روایت همه رو شروندی به ما، که حالا امکانات نیست، وسعش نیست، من کار ندارم، من دارم استاندارده اسلامی رو دارم میگم. میفرماد که پیامبر اکرم فرمود که تو جامعه اسلامی هر کس بدهکار مرد و خانوادش ندارن تأمینش بکنن، بدهیش بر عهده حکومت، یعنی خودش بعد از مرگ و خانوادش تحقیر نشن اگه فقیره و مرده. فرمود اگر کسانی هستن که بدهی دارن و هرچه تلاش میکنن نمیتونن بدهیشون رو دیگه بدن، هی داره بدهی رو بدهی میاد، هی دارن مقروضتر میشن، هی فرخورا میدونم چی میکنن، فرخورای رسمی و غیر رسمی که تو مملکت هستن الحمدلله. اصلا من نمیدونم قبل از انقلاب ما انقدر فرخور داشتیم تو جامعه. ما یادمونه ما بچه که بودیم سابقا میگفتن مثلا یه نفر مشهور میشد به فرخوری. من یادمه اینا، مثلا خانواده پادا میگفتن فلانی ها همون فرخوره، نزول خوره، وقت تا هفت نسلش اینا علامت زده بودن تو جامعه ایمانی، این فرخور، این بابا بزرگش فرخور بوده، نزول خور بوده. الان نزول خوری اصلا عادی تو جامعه، تو بازار، مسلمان و غیر مسلمان، قرض نمیده الا که فرش حساب میکنه. اینا ببینید راجع به بی سرپرست ها که مشمول بحثای شما هستن، کودکان و کودکان کار، کودکان یتیمی که بی سرپرستن، صحبت چند میلیون با این یا همطور خانومایی که سرپرست ندارن و مجبورن خودشون خانواده رو تامین بکنن، چون اصلا اسلام زن رو از ضرورت تأمین زندگی معاف کرد به خاطر که زن بتونه مادری کنه، و این امتیاز بزرگیه. دیروز توی جلسه بود گفتم من آمار دارن که بیشترین اقبال مثلا در انگلیس به اسلام بین زنان تحصیل کرده است، خانمای دانشگاهی. بعد نظرسنجی کردن چرا شما مسلمان شدین، چند چیز گفتن، از جمله به دو تا از احکام اسلام استناد کردن. یکی گفتن به خاطر حجاب، چون کرامت من حفظ میشه، دیگه من کالای جنسی نخواهم بود، احساس میکنم وقتی محجبه هستم یه اسمتی، یه حریمی، یه شخصیت، یه کرامتی دارم، حتی هم مردهای فاسدم دیگه به من با احترام بیشتری نگاه میکنن. یکی هم میگه نفقه، میگه چون که برای من خیلی جالبه که اسلام میگه زن رو نمیشه مجبور کرد به کار اقتصادی حتی برای تأمین غذا و لباس خودش. حالا متاسفانه یه دباز غرب زده و ابله، همینم که نقطه اینا که نقاط مثبت و افتخارآمیز فقه ماست، همینم به عنوانی که اینا ضد حقوق زنه مطرح میکنن. آقا نفقه و حجاب اینا رو به عنوان به حساب توهین به حقوق زن مطرح میکنن، در حالی که اینا دولت افتخاره، این همه امتیاز به کرامت برای زن. تو روایت داره فرمود راجع به این بی سرپرستان، امیرالمومنین در دستور حکومتی به کارگزارشون، یکی از کارگزاران حضرت امیر دزدی کرد، اختلاس کرد، اموال عمومی رو بالا کشید و فرار کرد. امیرالمومنین نامه براش نوشتن و فرستادن، پیام بهش دادن، نامه این بود، از جمله یه بخشش اینه، فرمودن که تو میدونی مال کیا رو دزدیدی بالا کشیدی؟ تو با خودت گفتی حالا بیت المال دیگه یه عالمه پول داره، حالا یه گوشیش هم ما برداشتیم رفتیم. فرمودن این نیست، تو میدونی از جیب کیو زدی؟ فرمودن که اختطفت ما قدرت علیه من اموالهم لأراملهم و ایتامهم، تو مال بچه یتیما رو برداشتی برفت. این فرار کرده بود، پناهنده شده بود به معاویه خود زمانم پناهندگی سیاسی نبود، از این ور میدوزیدن فهمیدن اونور پناهنده میشدن. امام فرمودن که میدونی ما کی دوزیدن؟ تو مال از لقمه بچه یتیما رو از دهانشون بیرون کشیدی و بردی، تو اموال زنان بی سرپرست رو برداشتی و بردی. تو فکر میکنی اموال کی بود برداشتی رفتی برای خودت کاخ ساختی؟ در یک تعبیر دیگه فرمودن که به یکی دیگه از مسئولین که نمیرسید به همین زنان و بچه های بی سرپرست، امیرالمومنین فرمود که تو اینجوری داری مدیریت میکنی، وقت طمع هم داری که خداوند نعمت های اخروی، منتظر نعمات اخروی و لطف الهی هم هستی؟ اتتمع و انت متمرق فی النعیم، تو در نعمت قوتوری، خودت زندگی مرفهی داری. تمنعه الضعیف و الارمله، در حالی که این امکانات به ضعفای جامعه و اون یعنی زنان بی سرپرست، اون تعبیر ارمله یعنی زنان بی سرپرست، به زنان بی سرپرست نمیرسی، بعد منتظری ان یوجب لک ثواب المتصدقین، خدا ثواب آدمای متصدق که صدقه میدن به تو بده. در یه تعبیر دیگه هست که اگر نمازت، روزت، همه چیزت مرتب، حجت مرتب، معطلی شما در قیامت سر پل صراط، پل خر بگیری، فرمود اونجا معطلیتون به قدری زیاد خواهد بود که آرزو میکنید کاش در دنیا ثروتمند نبودید، کاش فقیر بودید، مشکل ترین زندگی ها رو داشتید، ولی این مسئولیت نداشتید. چون روایت فرمود هر جا که ثروت و قدرت هست مسئولیت هست، هر جا ثروته ثروتمنده، یا قدرت مسئولیت دستشه، اونجا مسئولیته. فرمود در قیامت آرزو خواهید کرد که کاش ثروت نداشتم در دنیا و کاش قدرت در اختیار من نبود. فرمود آرزو خواهید کرد و دیگه اون روز فایده ای نداره، چون اگر کوتاهی کرده باشید در حق زنان و بچه های بی سرپرست و در حق یتیم، اینکه تو روایت داره فرمود که دست به سر یتیم که میگیشی به تعداد موهای سرش که زیر دستت میاد برای تو پاداش می نویسن، و این توصیه ها و تشویق های این طرف، از اون برم تهدید های که قرآن صریحا می فرمود اونایی که مال یتیم رو بالا می کشن دارن آتش می خورن، همین الان آتش داره، خودشون نمی فهمن چون چشم باطن بین ندارن، نمی فهمن، ولی از این عالم که برن خواهند فهمید که تمام اینایی که خوردن اموال یتیم رو، اینا بچه یتیم ها رو رسیدگی نکردن، بچه های کوچکی که پدرش مرد مجبوره بچه 4 5 ساله 6 ساله بره به کارو اینا و کسی نیست که به دادش برسه، فرمود اون وقت معلوم خواهد شد. یکی پس این راجع به بی سرپرست ها، زن و بچه، یکی راجع به خانواده های عیالوار پر بچه ای که نمیتونه طرف تامینش بکنه دیگه. اینجا من اینو بگم، بعضی میگن آقا مسئله کنترل جمعیت، چون روایتی همه نقل میکنن که پیغمبر فرمود که بچه بیارین من حتی به جنین بچه در شکم مرده شما افتخار میکنم در قیامت و اینا، دو تا اینجا سوء تفاهم شده. اولا که بچه بیارید که پیغمبر بشه بهش افتخار کنه، اینه نمیبینن که تو همین روایت پیغمبر میگه اباهی، یعنی خانواده بچه بیاره که بتونه بهش مباهات و افتخار بکنه. دومی که روایات دیگه از اون طرف داریم که شما هر بچه‌ای که میارید در برابر اخلاقش، رشدش، تربیتش مسئولیت شرعی داری. بچه پس انداختن که توصیه نشده بدون مسئولیت‌های بعدیش، مسئولیتش باید بپذیری. بله فرمود بله من عقیده ندارم که خانواده کم جمعیت حتما بچه‌هاش خوبه، پر جمعیت حتما بده. اتفاقا عکسش هم خیلیه. یه خانواده افغانی تو مشهد هست، مادرشون هم توی مکه شهید شد، اینا الان یادم نیست مثلا 7 8 10 تا بچه شاید بیشتر، تمام این دختر و پسراش همشون یا در درس یا دانشگاه یا کار اینا همه بهترین شاگردا. پدرشون روحانیه، بهش گفته یه وقت رفتیم دیدم خونش، اینا خانواده پر بچه که واقعا یکی از یکی قابل افتخار تر. اصلا آدم تعجب میکنه این همه بچه را در فقر چجوری تربیت کرده. اینجا خانواده هم هستن، پول دارن، دو تا بچه هم دارن، یکی از یکی بدتر و ننگتر. لزوما این نیست که بچه کم و زیاد باشه چیز بشه، ولی ما میگم تو قضیه دخالت. تو روایت داره که اگر خانواده پر بچه است و نمیتونه زندگیش تامین بشه، از جمله حالا دستورات زیاده، در نامه امیرالمومنین نوشتن به کارگزار خودشون در مکه، حاکمشون در مکه، فرمودن که انظر الى مجتمع عندك من مال الله، اگر چیزی از اموال مال الله، مال خدا، یعنی مال بیت المال، مال مردم، اگر چیزی هنوز در اختیارت هست دیگه از اونجا نفرست به مرکز، همونجا خانواده هایی که من قبل که من ذوی العیال، خانواده های پر جمعیتی که نمیتونن تأمین بکنن خودشونو به همونا بده. یا تو عهدنامه مالک دارن فرمودن که کل مردم عیال حکومتن. در یک روایت دیگه فرمود که از امام پرسیدن مسئول اسلامی کیه، فرمودن مسئول اسلامی کسیه که خوابش نبره شب، همون برای مردم همون طوری که برای بچه خودش خوابش نمیبره. امام فرمود که اگر بچت مریض باشه و دوانشه، اگر بچت گرسنه باشه شب تو خوابت میبره با آرامی؟ نه. گفت فرمود که اگر باید بر نسبت به مردم هم همینطور باشه، یعنی آرامش نداشته باشه تا وقتی مردم مشکل داره. خود امیرالمومنین اینجوری بود، این تعبیرشون رو دیدین، فرمودن که من چطوری خودم رو راضی بکنم که به من بگن امیرالمومنین، به من بگن امیرالمومنین، ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، در مشکلات زندگی من با مردم مشارکت نکنم و در کنار اونا و مثل خود اونا نباشم. این مدیریت اسلامی اینجوریه. امام در یک تعبیر دیگه فرمودن که من نمیتونم راحت امشب بخوابم اگر همین که احتمال بدم اون طرف مملکت، ایشون تو عراقن، فرمودن در حجاز یا یمامه، امشب همین که من به خودم فکر میکنم نکنه امشب یه خانواده باشه که داره گرسنه میخوابه، فرمودن همین که این فکر به ذهن من میاد دیگه من نمیتونم بخوابم آرام. فرمودن مدیر اسلامی باید اینجوری باشه. تعبیر عائل امیرالمومنین داره، فرمودن که هر کس که تأمین کنه یه خانواده عیال وار رو و کمک کنه کل مجاهد فی سبیل الله، اینم یه تعبیر عبادت بزرگ. یه تعبیر دیگه فرمودن زورقت فی السن ممن لا حیلت له ولا ینسب للمسأله، راجع به سالمندان. فرمودن رسیدگی به اون سالمندانی که نمیتونن نیاز خودشونو تأمین بکنن و از کمک خواستن از دیگران هم شرم دارند، خجالت میکشن، اهل گدایی و خواهش نیستن، فرمودن که به مالک فرمودن که نکنه توی مصر و شمال آفریقا میری پیر مردان و پیر زنانی باشن که زندگیشون تأمین نیست، روی خواهش هم ندارن و اینا صداشون به تو نرسه، مکنه نکنه اینجوری باش. فرمودن تعهد، متعهد باش نسبت به اینها، زورقت فی السن ممن لا حیلت له، که چاره ندارن و خودشون نمیتونن خودشون رو تأمین بکنن. راجب سالمندان، راجب اینا که گدایی میکنن، فرمود دو دستن، یکی اونایی که مفتخور و مریض چیزن، انگلن، خب اینا باید مجبورشن به کار. یکی از کارهایم این، آقا من نمیدونم اصلا واقعا این سوال برای من، زندانیایی که یه جرمای مرتکب شدن حد شرعیشون زندان نیست، همینطوری طبق تقلید از غربیا میندازنشون تو زندان. وقت اینا خود غربیا یاد گرفتن اینا رو مجبور به کار اجباری میکنن، خدمات اجتماعی تو زندون خیلیشون نگار نمیدارن. مثلا میگن آقا این 50 تا زندانی مأمور میشن فلان جاده رو تعمیر کنن، فلان ریل راه آهن رو کمک کنن، فلان یتیم خونه رو برن رسیدگی بکنن. منو اینجا چرا ما میفرستیم تو زندان؟ راجع به خود خانواده زندانی ها چقدر ما توصیه داریم تو روایات، که حالا یک کسی یه جرمی مرتکب شده، زن و بچهش نباید بی پناه رها باشن. راجع به معلولین، حالا وقت چون تموم شده خسته شدید، 10-15 تا روایت راجع به معلولین من اینجا دارم یادداشت کردم، که کسانی که بدنشون از کار افتاده و نمیتونن کار بکنن با حفظ کرامت باید به اینا کمک کرد. و اینا تو روایت داره که اینها عیال الله، اینا خانواده خدا هستند، و فرمود همه در مورد اینا مسئولن. راجع به تعبیر مستضعفین، کسانی که اهل الضعف، حالا تعبیری که تو روایاته مستضعف، اهل الضعف، ضعفت الناس، راجع به استثمار شده ها، راجع به کسانی که در تنگنای اقتصادی قرار گرفتن، راجع به اسیر، راجع به اسیر چقدر روایت داریم، راجع به عاری، برهنک، برهنه کسی که کسی نیست که لخته مادرزاده، کسی اینجوری که لخت نیست، برهنه یعنی کسی که کسانی که لباس مناسب و پوشاک مناسب ندارن. راجع به محتاج، محارف، محارف یعنی کسی که امکانات زندگی متعادل نداره حداقلی، اهل فاقه یعنی نیاز، بؤس، اهل بؤس یعنی اونایی که زندگیشون سخته، مکفوف، مکفوف همین گداها، همینا که دستشون رو دراز میکنن جلوی مردم، فرمودن اگر اینا کسانی هستند که نمیتونن کار بکنن و واقعا از پا افتادن، کسی به دادشون نرسیده برای تامین زندگیش میاد گدایی میکنه، فرمود اینا، حالا این روایت شنیدید که حضرت امیر یه وقت آمد تو خیابون بازرسی های ناگهانی هم میکرد، حضرت گاهی شلاق رو برمیداشت خودش میرفت تو بازار، مثلا میامد میدید طرف جنسای خوب گذاشته بالا جنسای بد گذاشته زیر، فوری به هم میریخ میگفت همه رو مخلوط کن، همه رو مخلوط کن و الا باید برخورد میکنم. اینکه این خورما مال پول داره، این خورما مال فقیر، یا بالاش خوب پایینش خراب. وقت توی روایت داره که ایشون آمدن حضرت امیر دیدن تو خیابون یه پیرمرد کوری کنار خیابون داره گدایی میکنه، همین از پا افتاده و گدا. ما گدایی کنار خیابون تو اسلام نباید داشته باشیم. اگه میتونه باید کار کنه، اگر نمیتونه خانواده های ثروتمند و بستگان و همسایه ها و حکومت باید تامینش بکنن. امام به شدت عصبانی شدن، فرمودن که این تا تو این جامعه جوان بود و کار میکرد نگفتید مسیحیه، حالا که از کار افتاده حرفو میزنید. برخورد کردن و دستور دادن از بیت المال مسلمین تامینش کنید. اصلا بیمه، اگه کسی میخواد بدونه تاریخ بیمه کجاست، آخه اینا همه هم نسبت آقا بیمه اجتماعی از قرن 19 در انگلیس شروع شد، فلان از چیزی بیمه کجا اینجا شروع شد؟ اینا همه بیمه، بیمه زنان بی سرپرست، کودک یتیم، بیمه معلول، بیمه، اینا همه بیمه های اسلامیه. حضرت فرمود که این پیرمرد کور مسیحی رو باید از بیت المال مسلمین تامین کنید که مجبور نشه برای گدایی بیاد بیرون. یا مسئله وقف، الان وقف هم تو جامعه ما متاسفانه تضعیف شده. شما این وقف نامه های بعضی رو دیدید چه وقف های عجیب غریبی کردن؟ وقف های بسیار زیبا، طرف پولدار میمیره اموالش مجهول الوارثه. اینقدر دیگه آدم بدبخت که در زمان زندگیش نمیده، بعد از مرگش هم معلوم نیست پولا چی بشه. یا به تعبیر روایت داره میگه شما از راه حرام و حلال زحمت میکشید یه عده پول در میارن، خودشون مصرف نمیکنن، دنیاشون آخرتشون رو میفروشن برای دنیای دیگران وراثشون، آخر هم دست کیا میفته. وقت چقدر ما وقفنامه های خوب داشتیم توی جامعه که حالا طرف در زمان حیاتش میداد بعد وقف میکرد بعد از مرگ من مثلا اینها رو بدن برای مثلا تحصیلات بچه های یتیم فلان منطقه، اینو بدن برای تهیه کفش برای فلان، اینو بدن برای تامین خانه سالمندان. حتی مسئله وقف و رعایت چیز، اینم جالبه که باز داره با کرامت انسانه. تو روایت داره که آمدن پیش امام رضا علیه السلام قاضی نیشابور، گفت آقا یک پولدار زرتشتی تو نیشابور مرده، این وقف چیز کرد به اصطلاح وصیت کرد اموالش رو بدین به فقرا. بعد امام رضا فرمودن که خب دادین به فقرا؟ گفت بله، منتها گفت ما دادیم به فقرای مسلمان تو نیشابور، به فقرای زرتشتی ندید. امام خیلی جالبه اینا، حقوق بشر، کرامت انسان اینا. امام رضا فرمودن که شما اشتباه کردی، اون زرتشتیه وقتی وصیت کرده بدید به فقرا، در درجه اول منظورش فقرای زرتشتی بودن نه مسلمان. گفت حالا که دادیم چیکار کنیم؟ گفت خب برین از بیت المال مسلمان ها به همان اندازه بردارید به اون فقرای زرتشتی بدید تا جبران بشه. که حتی مسئله که طرف زرتشتی مسیحی مسلمان نیستم تو این قضیه از دیدگاه اسلام دخالتی نداره، همین که شهروند جامعه اسلامی زیر سایه شما داره زندگی میکنه، شما مسئولی داره برابر او. خب این روایت زیاده دیگه، من هرچی بخوام بخونم تموم نمیشه. من از شما دوباره هم تشکر میکنم که دعوت فرمودید، هم عذر میخوام بحث طول کشید و کار شما واقعا دوباره عرض میکنم با بقیه کارا خیلی فرق میکنه، ذاتش کار عبادیه. انشاءالله که موفق و معید بشید. خیلی ممنون.